استاد یاسین صفحه 277
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مرضانا وصاحب الزمان وانظر علينا بالرضا وهب لنا رأفته ورحمته وضغاءه وخيره وأدرج بنا أجامه وظهوره وقيامه واجعلنا من خيره وعونه وأنصاره. بحث مرحوم شیخ در این بحث آیه نفر و کیفیت استدلال بهش بود برای مدعا. خب مرحوم شیخ می‌فرماید که ما چند مطلب رو تو تقریب استدلال باید زمینه هم بکنیم. اون مطالب چیه؟ یکی این که ما اولا این حذر رو که معنای قبول و پذیرش انذار هست، تصدیق اون انذار هست، این رو چطوری بیایم و واجب بدانیم؟ ایشون میفهمد که اما وجوب الحذر فمن وجهین، از دو راه میشود حذر رو اثبات وجوب براش کرد. خب راه اول چیه؟ از کلمه لعله ما استفاده کنیم، لعله هم یحذرون. خب لعله از ادات چیست آقا؟
ترجی.
یعنی چی مثلا معادلش یه تو فارسی؟
امید میره،
امید میره بر لعله الله یحدث بعد ذالک امر، بلکه مثلا فلان، شاید، بلکه اینجوری. خب عرضم به خدمتتون که اگر لعله به این معناست، خب در مورد خداوند که نمیتونه این معنا مد نظر بوده باشه، چون به تعبیر آقایونی مستلزم جهل میشود. به قول مرحوم سید یزدی، مرحوم آخوند، بزرگواران میفهمند که لستلزامه الجهل مستلزم جهل میشه. مثل چی؟ مثلا اینکه میگم لعل المطره ینزل یا نازل. خب این که من اینجوری میگم، من نمیدونم واقعا این اتفاق میخواد بیفته یا نه، ولی ما امید داریم که این اتفاق بیفته. خب لذا حتما لعله باید منسلخ از اون معنایی که مستلزم جهل است باشه، که در مورد توی تعابیر خداوند به کار بره. خداوند اگر بخواد اینو به کار ببره، باید از اون معنایی که مستلزم جهله منسلخ باشه. اون معنایی که مستلزم جهل نباشه چیه که این در اون معنا به کار برده شده باشد؟ مطلق مطلوبیت، نه مطلوبیتی که مثلا ما وقتی که لعله به کار میبریم منظورمونه. اون مطلوبیتی که ما مد نظرمونه وقتی که لعله به کار میبریم، یه مطلوبیت به همراه با جهل، اینکه من نمیدونم حالا میشه یا نه، امید دارم بشه. اما در مورد خداوند، اگر خدا بفرماید لعله، خدا میدونه که میشه یا نمیشه، بحث جهل نیست. پس فقط توی چه نکته‌ای این لعله، لعله خدا با لعله ما ها مشترکه؟ اون مطلوبیت یک شی، اینکه یه شی وقتی که مطلوب بشه لعله رو به کار میبره خداوند. خب این نسبت به این مطلب. حالا پس میگه احد اوما ان لفظت لعله بعد انسلاخها، انسلاخ یعنی کنده شدنش، جدا شدنش، سلاخی کرد مثلا، میگه سلاخ این پوست رو از بدن جدا کرد. بعد انسلاخها ان معنى ترجی، سلام علیکم یا الله خوبی دن عبدالله خفهم، ظاهره فی کون مدخولها محبوبن المتکلم، مطلوبه، محبوبه. این خب بعد میفرماید که و اذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه. آقا کافیه که ما چی رو اثبات کنیم؟ حسن حذر را. حسن حذر مساوق با چیست؟
وجوب.
از کجا اینو بگیم؟ دو تا بیان برای خود همین مطلب ذکر میکنه ایشون. یه بیان که مرحوم صاحب معالم هم داره، اون رو که فرمود که من انه لا معنا لندب الحذر اذ مع قیام المقتضی یجب و مع عدمه لا یحسن. آقا اساسا سنخ حذر یه حالتی داره آقای حسینی که یا مقتضی هست براش یا نیست. اگر مقتضی نباشه اصلا مطلوبم نیست، اگه مقتضی داشته باشد
واجب
خواهد بود، نه یک امر راجح مثلا صرفا. خب چرا؟ به این جهت که حذر در چه اموری به کار میره؟ حذر در امور لازم، اموری که حرامن و ارتکابشون موجب عقاب میشه، یا واجبن و ترکشون موجب عقاب میشه. حذر تو ایناست. خب حذر تو ایناست. توی امور مستحب و مکروه و اینا که تعبیر حذر نمی کنن که. توی اونا بر نمی گردن بیان چی بگن؟ بگن آقا شما بر حذر باشید از این که مثلا مبادای وقت این که بیایید صبح پنیر بخورید، پنیر خالی بدون گردو بخورید. این حذر چی مثلا؟ حالا چه حذری دارین؟ توش عقاب و اینا که مطرح نیستش که. لذا میفهمد که اعمال ما ذکره و فی المعالم من انه لا معنا لندب الحذر. ندب یعنی رجحانی که به حد لزوم نرسه، اونو میگن ندب. ندب حذر معنا نداره. از من قیام المقتضی، مقتضی یعنی همون با عرض بنده الان دیگه معلوم شد. سلام علیکم، یا الله خوبه، انشاءالله. مقتضی یعنی همون احتمال وجود عقاب. احتمال وجود عقاب میشه مقتضی برای حذر. عرض کردم چیزای لزومی الزامی حرام که اگه مرتکب بشی عقاب داره، واجب که اگه ترک کنی عقاب داره، اینا این میشه مقتضی حذر. این توی ایناست، اینا مقتضی حذر دارن. خب از من قیام المقتضی یجب. چی یجب آقای سهیلی؟ اعتماد میکنین آقای حسینی؟ همون حذر دیگه. من اعتمادن آقای حسینی فرمودن حذر. بله. و ما عدمهی لا یحسن. لا یحسن الا حسن له. اگر مقتضی نباشد برای این حذر، حتی حسن هم ندارد. همون حذر. احسن. مقتضی
اون لعله معنای محبوبیتش نمیکنه.
بله
اون لعله میگه خب فهمه چیز داره دیگه، محبوبه نمیکنه.
خب
معدمگی بگیم عدم، چون اگر قرار باشه محبوب باشه
اون که میشه معدمه، یعنی معدم محبوبیت مثلا. اون که میشه از کرامات شیخ ماهین است، شیره را خورده گفت شیرین است. معدمهی یعنی اگه حسنی و محبوبیتی نداشته باشه، لا حسن له، اصلا حسنی نداره.
لا حسن هم به معنای اینکه اصلا واجب نیست.
نه دیگه، اینکه کلا نه. حالا شما تشریف نداشتی، توضیح دادیم، عرض کردیم که آقا یا مقتضی برای حذر ببینید صفر و صدیه، یا اصلا مقتضی نداره حذر، یا یعنی به این معنا که اصلا هیچ حسنی ندارد و خونساه، یا اگر حسن داره حتما اون حسنش در حد لزومه، وجوبه، وجوب حذر دیگه. چیز بینابینی نداریم که مثلا مندوب باشه، راجح باشه. نه، اگر بخواد ارزم به خدمتون خونسا نباشه، یعنی مقتضی داشته باشه، حتما در حد چی خواهد بود؟ وجوب و لزوم. چرا؟ چون مقتضیش گفتیم چیه مقتضی حذر؟ در کجا جا داره آدم حذر داشته باشه؟ جایی که اگر شما حذر نداشته باشی احتمال عقاب باشه، پای عقاب در میون باشه. خب اونجا تو مکروهات و مستحبات و اینا که تعبیر به حذر نمی کنن که. آقا مبادا مثلا شما صبح های جمعه، حالا جمعه نکنن، آقا مبادا شما مثلا فرض کنید که پنیر بدون گردو بخورید، اینا هم می فرمید. یا مبادا مثلا فلان کنید تو مکروهات یا مثلا تو مستحبات، اینا خیلی ارزم به خدمتون که اینجوری تعبیر نمی کنن. بله لا معنا لندب الحذر، ندب عرض کردم یعنی رجحان بدون لزوم اینجوری.
نه
خب
یعنی تحذیر ندبی معنا نداره.
درسته اینجوری معنا دیگه، تحذیر ندبی معنا نداره
اینجا. ندب صفت برای خود حضر تو تحلیل و تحلیلی که شما فرمودید
اون
اضافه صفت
رو شد نه تو اینجا هم معنای مصدری خودشو داره، یعنی شارع حضر را مندوب بداند، مندوب کرده باشد.
تو تحلیل این فرمایش اشاره کردید متعلق
از
حضرت
امور
شرعی باشه،
خب اینکه ارتباط شما برده نشده. امور عرفی هم هست، ما الان اینجا شهریش برام مهمه تو آیه، حالا تو امور عرفی هم همینه. مولای مثلا نسبت به عبدش بخواد او رو تحذیر کنه، کجا او رو بر حذر میداره؟ نسبت به چیزی که احسن اگه انجام نده خودم مولا رو مثلا عقوبتش میکنه. تو امور عرفی هم همینه، کلا میخواد بگه آقا حذر اساسا به حسب معنایی که داره، مفهومی که داره، این اگه مختزی داشته باشه که اصلا لازمه، اگرم مختزی نداشته باشه اصلا خونسانه، چیز بینابینی نداره. حالا هرچند مرحوم آقای آشتیانی به این مطلب اشکال فرموده تو بحر الفوائد و میفرماید که بله و ما فقط یناقش به ان مادت الحذر لا یناف طلب الغیر الالزامی، این با طلب غیر الالزامی هم منافاتی نداره. اذ کثیرا ما یکون فی المکروهات مفسده که یطلب الحذر منها، چه اشکالی داره آقا بیان بگن مواظب باشید بر حذر باشید؟ حذاره حذاره از چی؟ از این که مثلا فرض کنید از بین دو تا زن مثلا رد بشید، خب این مشکل چی برای شما میاره؟ مثلا نسیان نمیفهمید یا بله نه، حتی مطلقش هم داریم. یا مثلا هزاره هزاره از این که حتی چیزای خیلی ساده که پنیر بدون گردو بخورید، چرا؟ چون فإنه داء، همچنان که گردوی بدون پنیر هم داون و از اجتماع اون وقت چی میشن؟ دوا. شما
میگه
حالا یه ظاهرن هم چیزی فکر کنم داریم که تو بعضی هاشون صبح ها رو مثلا نهی کرده. علایه حال عرضم به خدمتون که آره یه همچی جمعی میکنن بعضی. به هر حال توی مکروهات هم به خاطر اون مفاسدی که هست یه مفسده‌ای بوده که مکروه شده، بیان چی بگن؟ یا میگن بر حذر باشید. حالا درسته الحذر عن کل شیئین به حسبه، حذر از یه چیزی که توش عقاب هست خیلی شدیدتره، خیلی لائقتره، خیلی حقیقتره، و حذر از چیزی که حالا توش عقاب نیست ولی مفاسد دیگه ای مثل مفاسدی که الان مثال زدیم هست که تو مکروهات و اینا هست، اون خفیفتره. اما به هر حال حذر جا داره، تو همون هم حذر جا داره. لذا این فرمایش مرحوم صاحب معاله مخدوش. و اما بیان دوم چیه؟ بله نه حذر فعل اون کسیه که مثلا فرض کنید مطابع ماهی که الان میخواییم بله بپرهیزیم از این سید بپرهیزیم
بسم الله. اون یه حالت روانیه اصلا معنا داره اینت با وجوبش حرف زدن از مورد شرف، خب میگم که اون ممکنه یکی از
بقول از طالی مستقبط و مکروهات بله دیگه، همون اشکال آقای آشتیانی دیگه ایشون میگه به هر حال، ولی خب این که میفهمه روانیه به هر حال همون روانیش باید یه چیزی داشته باشه که این آدم روح و روانش درگیر بشه، مثلا بخواد نظر کنه دیگه، باید یه چیزی باشه. حالا اون یه چیزی باشه رو صاحب معالم فقط میگفت عقاب، احتمال عقاب، احتمال عقاب ذهن رو درگیر میکنه که من برحضر بشم. آقای آشتیانی میگه نه، چرا فقط احتمال عقاب، هر مفسده دیگه ای غیر از عقاب، او هم میتواند منشأ حذر انسان بشه، اینکه آدم از یه چیزی پرهیز کنه. حالا پرهیز کردن میتونه اون وقت الزامی باشه، میتونه غیر الزامی باشه. مثلا تو امثال مکروهات اونجا هم آدم جا داره پرهیز داشته باشه و حذر داشته باشه، اما در این حال به نحو چی؟ غیر الزامی، تنزیهی به قول آقا. و با اون معنایی هم که ما کردیم از مفردات راغب، چه معنایی آورده بودیم دیروز آقای عبداللهی برای حذر؟
احتراز از
مخیف.
مخیف.
احسن احسن. گوش کرده بودی صوت؟
ما خودم
دوارم
یعنی
هر روزی کنم بشه مالی کنم. احسن دوارم، من همجوری تیری در تاریکی انداختم ولی گرفت. بله
ازم...
نه خیلی خوب، احسن تن. بله احتراز من مخیف. مخیف آقا لازم نیست حتما مخیف اون چیزی آدم ازش میترسه عقاب باشه. یه نفر ممکن از چی بترسه؟ از اینکه خنگ بشه. آقا پنیر نخور خنگ میشی. از قدیم میگفتن باباها به بچه هاشون که برای اینکه به هر حال اقتصادی عمل کنن توی خوردن پنیر و اینا، میگفتن خیلی پنیر نخور خنگ میشی. ارزم به خدمتتون که اینا هم پس میتونه جا باشه. اما بیان دوم برای این مدعا چیه؟ که اگر حذر مطلوبه محبوبه پس حتما واجبه. بیان دوم اجماع مرکبه، اجماع مرکب به این شکل که آقا اصحاب یا رومی رومن یا زنگی زنگ، یعنی یا از اساس عمل به خبر واحد را حرام میدونن، مثل کی؟ ممنوع میدونن، مثل مرحوم سید مرتضی و اینا، یا اگر ممنوع ندونن مجاز بدونن حتما واجب میدونن. نه میفرمه، نه میفرمه که و امال ان رجحان العمل به خبر واحد مستلزم لوجوب عمل به خبر واحد بالاجماع المرکب. چرا؟ لان کل من اجازه او فقط اوجبه. پس ببینید، یا یه عده اصلا حرام دونستن ممنوع دونستن به سید مرتضی، یا یه عده‌ای مجاز واجب دونستن. ما این وسطه دیگه قول سومی نداریم که مجاز راجح بدانن. خوبه حالا مثلا. حالا البته اینجا جا داره ما یه نکته رو عرض کنیم. تو اون بحث‌های تأسیس اصل دوستانی که خوندن و ملاحظه کردن بحث‌های تأسیس اصل رو، اونجا یه بیانی بود که مرحوم شیخ اون بیان رو نمیپذیرفت و مثلا میخواست بیا توی اینکه نمیدونی اصل بر جواز عمل به یک چیزی که شک در حجیتش داری یا حرمت عمل به اوست، مثلا میخواست بیا چی بگه؟ بگه ما اصالت الاباحه جاری کنیم، اصالت الحلیت، حلاله فلان. مرحوم شیخ میفهموند که ما تو اساسا تو بحث حجیت یک اماره، حجیت یک شی، بحث اباحه و حلیت نداریم. اینجا آقا حلال باشه مباح باشه، یا باید واجب باشه یا باید حرام باشه. خب حالا کاری الان بهش ندارم، این تیکش الان برام مهمه. همونجا مرحوم شیخ همونجا چه میفرمود؟ میفرمود که البته این که ما میگیم واجب باید باشه، این منافاتی با این ندارد که وجوبش یک وجوبه. بفرمایید، یک وجوب تخییری باشد. تخییری یعنی آقا شما اگه بخوای احتیاط کنی اب نداره، لازم نیست حتما عمل به خبر واحد کنی. اگه بخوای بری تحصیل علم کنی به علمت عمل کنی، اب لازم نیست حتما بری عمل به خبر واحد بکنی. اما اگه کسی قصد داره احتیاط نکنه، از داره احتیاط نکنه، از طرفی هم تحصیل علمم نمیخواد بره بکنه. آقا یا برو احتیاط کن هم قصر بخون هم تمام، یا نه من احتیاط نمیخوام بکنم، حال نداره. میگم خب پس برو تحصیل علم کن بفهمی کدومه، همونو بیار اگه حال احتیاط نداری. میگه نه من حال تحصیل علمم ندارم. خب میگیم حالا که اینجوریه پس حتما باید چیکار کنی؟ واجبه به این خبر واحد عمل کنی که مثلا چی گفته؟ خبر واحدی که فرزند گفته که چیکار کن؟ مثلا قصر بخون، یا مثلا گفته تمام بخون. برای کسی عمل به خبر واحد واجب خواهد بود که قصد احتیاط یا تحصیل علم نداره، یعنی یه وجوبه چی داره؟ تغییری داره، ولی به هر حال وجوب داره، به هر حال وجوب داره. اینجوری نیستش که برای همونی هم که نقصد احتیاط داره نقصد تحصیل علم این قضیه حالت چی داشته باشه؟ عمل به خبر واحد دل بخواهی، حالت ندبی، آن خوب باشه حالا عمل کنیم، عمل نکردیم هم نکردیم نه خیلی یه هم چیزی نداریم. خب حالا سرش چیه؟ سرش هم بحث علم اجمالیه و فلان و اینا دیگه در حال بماند. اما اصل این مطلب اینه، پس میگه و اعمال ان رجحان العمل به خبر واحد مستلزم لوجوبه، هی لوجوب این عمل به اجمال مرکب، لان کل من اجازه فقط اوجبه. خب پس تا اینجا یک بیان ما داشتیم برای چی؟ برای اینکه بگیم چرا حذر واجب است. تا اینجا یه بچ یه بیان بفرمایید. بیان دوم چیه؟
همین سفیه
صدیش
اجماع
مرکب
کردن؟
بله بله،
همین
سفیه صدیش به حجت بدونن واجبه، یعنی یا اساسا جائز نمیدونن ممنوع میدونن سید مرتضی، یا جائز چرا جائز نمیدونن؟ چون حجت نیست دیگه. یا اگر جائز دونستند، یعنی به قول شما هم حجت دونستند، دیگه چی میدونن؟ واجب، واجب العمل میدونن. و اما بیان دوم آقا اصلانی ان ظاهر الآیه وجوب الازار. ببینید آقا ظاهر آیه این است که انذار واجبه. انذار چرا واجبه؟ چون نفر واجبه. خب پس چون نفر واجبه انذار واجبه، و چون انذار واجبه چی واجبه؟
حذر
واجبه.
شاید لازمه های نوجودی
حالا عرض میکنیم اکتش عرض میکنیم چرا فعلا میخوام اون سیر بحث تو ذهنتون بیاد. آقا ما از آیه استفاده میکنیم نفر واجبه، حالا که نفر واجبه پس لازمش این میشود که انذار واجب باشد، حالا که انذار واجبه حذر واجبه، و حال مطلوب که میخواییم بگیم آنها حذر واجبه. حذر یعنی همون چی؟ یعنی همون قبول خبر واحد. الان تو بحثای ما حذر یعنی هم. خب حالا شروع کنیم بگیم چرا انذار واجبه. میفرماید که از ثانی ان ظاهر الآیه وجوب الانذار. خب بعد یه ذره جلوتر یه خط بعد میگه فعضا وجب الانذار افاد وجوب الحذر. حالا که انذار واجبه پس حذر هم واجب میشه لوجهین، به یکی از این دو بیانی که خواهیم گفت.
افاده وجوب
حذر
به دو
وجه. بله اما چرا خود انذار واجبه؟ ببینید انذار در حقیقت به عنوان غرض و علت غایی برای چی ذکر شده؟ نفر. یعنی میگه چرا شما باید یه عدتون حتما کوچ کنید، کوچ کنید برید
خب
به این جهت که انذار کنید وقتی که برگشتید، انذار کنید قوم خودتون رو وقتی که برگشتید. رد فهم لیتفقه و فدین، به هر حال متفقه بشید دین رو یاد بگیرید. ولی اون ذرو قوم هم اداره جو الهیم. خب و این معنا ندارد که خداوند، این معنا نداره که خداوند یه چیزی رو واجب بکنه، یه امری رو واجب بکنه به یه غایتی اون غایتش رو واجب نکنه.
یه را طلب کرد خون در سکان نره تبیل مرتکب
برشت اگه چکار کنه؟ خب تفرقه هم داشته باشه؟
آره ولی دیگه
نه چیزا کنه. من دیگه من به کفایه مثلا نیستن و اینم نمیره این کارو انجام بده مثلا. طبقه این بیان بله آه احسن اصلا من برای چی اینو واجب کرده بودم؟ برای اون نکته. بعد من خودم اون نکته رو مهم نباشه برام، پس برای چی اینو واجب کردی؟ مثل اینکه من یه مثال بزنم، فرض کنید پدری یا معلمی مثلا به بچهش بگه آقا درس بخون درس بخون درس بخون، بیچاره بچه هم هی درس بخونه درس بخونه، خب به چه غرضی هی میگه درس بخون درس بخون؟ او که خودش مقصود ذاتی نداشت، یه مثلا مقصود ذاتی نبود، یه درس بخون درس بخون که چی؟ که توی امتحان قبول بشید. بعد اون وقت روز امتحان بچه از باهاش بپرسه که آقا من برم امتحان بدم؟ آقا نه مهم نیست، امتحان ندادی هم ندادی. خب اون همه پس برای چی میگفتی درس بخون درس بخون تو امتحان قبول بشی؟ غایت درس خوندن منو چی قرار میداد؟ من یه تو امتحان قبول بشم، درس بخون که تو امتحان قبول بشی. و ما هم کشتیم خودمون رو درس خوندیم. بعد حالا میپرسیم که میخواد بریم امتحان مثلا بدیم یا نه؟ یه نه مهم نیست، نرفتی هم نرفتی، مثلا لغوه مستهجنه. حالا این دیگه عرضم به خدمتون، ما کاری به عمل آقایی رو نداریم. این عرض میفرمایید میفرمایید که آقا از ثانی ان ظاهر الآیه وجوب الانذار، چرا وجوب انذار؟ لوقوعهی غایتا لنفر، چون غایت برای نفر است، نفری که الواجب به مقتضا کلمت لولا، تازه اینش هم اثبات نکردیم هنوز ما. خود نفر رو از کجا شما میگید حالا واجبه؟ ببینید ما تا الان میگفتیم آقا شارع اومده نفر رو واجب کرده، به چه غرض و غایتی؟ به غرض انذار. و خود انذار واجب ندونه، خب حتما باید خود انذار رو هم واجب بدونه. خب اما در حالی که اینکه چرا اصلا خود نفر واجبه رو چه جهت؟ میفرماید که به جهت کلمه لولا. خب من یه عبارتی رو اینجا از مرحوم سید یزدی بخونم برای دوستان. ایشون میفرمایند که بله من یه عبارتی از ایشون نوشتم، خب میفرمایند لأنها لتندیم، این لولا برای تندیمه، برای توبیخه، لو حالا برای توبیخ، یه وقت توبیخ بابت کاری که اینا مثلا نکردن. راحت میفهمید که توبیخ میگن چرا این کارو نکردی؟ یه وقت نه، برای اینه که پیشاپیش بگه آقا چرا این کارو نمیکنید، باید این کارو بکنید. ببینید فرمود که لنحال تندیم و توبیخ لو ارید ان نفر به نسبه الی زمان الماضی، یعنی چرا نفر نکردید، باید میکردید، چرا نکردید؟ کما هو احد الاحتمال فی الآیه، اول تهذیذ، یا برای تهذیذ و حس و تشجیع که آقا برید این کارو بکنید، میخواد تحریزشون کنه بر این کار، تهذیذشون کنه بر این کار، تحریکشون کنه بر این کار. لو ارید ان نفر به نسبه الی زمان المستقبل، یعنی چرا نفر نمیکنید، چرا نشستید، چرا نفر نمیکنید، پا نمیشید برید. علل احتمال الاخر، که این یه احتمال دیگه در آیه است، ولی به هر حال و علل تقدیرین تدل علل ملامه، سرزنش علی عدم نفر، و این ملامت هم المستلزم لوجوب نفر لتفقه، پس حتما معلومه که این نفر لتفقه و الانذار واجبه که اگر انجام نشه شارع میتونه ما رو چه بکنه؟ سرزنش کنه، ملامت کنه، توبیخ کنه. و الا آی سهیلی اگه مثلا در این حد نباشه، مثلا چجوری میخواست باشه؟ یه امر ندبی مثلا میخواست باشه و اینا ترکش میکردن، نفر مثلا یه امر مندوبی بود و ترکش میکردن، بابت ترک مندوب آدم را توبیخ نمی کنن، ملامت نمی کنن.
این تو معنی لغویه لولا؟
بله آره دیگه، من تندیم و تهذیذ و اینها بله اینا معنای لغوی لولاست. بله
آن هر اینا
در
تندیم و تحریک
و اینا
با
وجود سازگاری برده. بله چون یه لحنی توی لوله های لحنی هست که در حقیقت همون لحن ملامت، همون لحن ملامت که این فقط با چی میخونه؟ با وجوب نفر میخونه.
تو
ساز تحضیب یا تحضیب
دو جا پیزه یه دیگه
این نخونی
دو آدم آفه
نه نه تحضیب نه نه سخته واقعا عربی صحبت کردن ارتجالی با ادای مثلا همه حروف کار مشکلی، کار سختی واقعا. بودم مواردی در میرد دست آدم حالا ایران این پشت سر هم رگباری اینا رو مثلا آدم بخواد تو ذهن خودش بدونه چیز ارتجالا همطور بگه مثلا یه جاهایی از دست آدم در میره.
این هم برای فارسای بالاتر از خوزستان چرا سخت داره؟ مثلا مثلا ما سمت ما نه، ما اگر برای تیزنه رو حرف بزنیم نه راحت
داره مخرج بروک رو
نه،
خوزستان
شما خوزستان
ما برای قرآن که رفته بودیم
مخرج بروک رو ما رو چرا دور داره؟ بزن بسم الله اون که علاقه نه بودیم خیلی عالی، الحمدلله. من
نه حالا اونم برشان اشاره یاد میگیرین. خب عرضم به خدمتون که این تا اینجا نفر واجب شد و به تبع نفر چی واجب شد آقای حسینی؟ انذار واجب شد. حالا به تبع انذار به دو بیان میخواییم حذر رو بگیم واجب است. خب حذر به چه بیانی واجب بشه؟ میگه فاذا وجب الانذار افاد وجوب الحذر لوجهین احدهما وقوع غایتا للواجب. باز شبیه همون بیانی که تو کجا داشتیم؟ توی انذار، انذار داشتیم. گفتیم چرا انذار واجبه؟ چون غایت برای نفر واجبه، نفری که خودش واجبه برای چی واجبه؟ برای انذار، و انذار هم واجبه. حالا این انذاره برای چی واجبه؟ برای اینکه اونا حذر پیدا بکنن. آقا شما واجبه وعظشون کنید، تحذیرشون کنید که اونا متعظ بشن، متحذر بشن. آه این عرضم به خدمتون یه بیانه. بذارم فهمت که حقوق غایتن للواجب. نه اینم از همون بره، یعنی تو همون سیره از نفر شروع کنید، نفر واجب شده به غایت چی؟ به غایت تفقه و انذار. پس تفقه و انذار میشه چی؟ میشه واجب. آقا نفر کردی باید بری تفقه کنی، اونجوری برای خود تلکی عللی تللی نکنی، باید بری تفقه کنی. مثلا نفر واجب کردم برای چی؟ برای اینکه بری تفقه کنی. حالا طرف نفر کنه، کوچ کنه، بیاد مثلا فرض کنید اون شهری که باید اتخاذ علم کنه اونجا، حالا هر جا باشه کوچ کرده اومده اونجا، اما همجور برای خودش ارزم به خدمتون ارتباطی زندگی میکنه، هر جور برای باری برجهت ایام سپری میکنه، درس نمیخونه. نه ما اومدیم گفتیم واجبه بری کوچ کنی که تفقه کنی. انذار هم هاکزا، بعدش هم که تفقه کردی بری انذار کنی. راحت می‌فرمایید. حالا بعدش تو همین سلسله میگیم انذار رو برای چی داریم واجب میکنیم؟ برای چی به اینا داریم میگیم آقا شما حتما باید برگردید به اینا حضاره بگید، اینا رو تحذیر کنید، برای اینکه اونا هم از شما بپذیرن، بر حذر بشن. نه اینکه به شما میگیم آقا شما حتما باید برید اونا رو بر حذر کنید، بهشون بگید اینا رو، اما شما حالا شنیدید میخواید قبول کنید، میخواید قبول نکنید، مهم نیست. همین دیگه، این استهجان داره. به اینا بگیم آقا شما حتما باید برید برگردید سراغ قومتون، اونا رو تحذیر کنید. بعد به این یکی ها چی بگیم؟ به خود قوم چی بگیم؟ ما شما دلتون خواست قبول کنید، دلتون خواست قبول نکنید. پس برای چی اونا رو زور میکردی که حتما انذار کنن، تحذیر کنن؟ از این طرف میگه آقا شما حالا قبول کردی، کردی نکردی، نکردی. لذا الان مواردشو ببینید، موارد مشابهشو. یه فعل الغایه المترتب علی فعل الواجب مما لا یرضی الامر بانتفاعه. فرقی هم نمی کنه حالا سواء کنه من الافعال المتعلقه للتکلیف، یعنی امر اختیاری باشه ام لا، یا یه امر اختیاری نباشه. ببینید الان مثلا اون مثال هایی که می زدم، یا درس بخون تا اینکه چی؟ تو امتحان قبول بشی. حالا این خودت تو امتحان قبول شدن امر اختیاری هست یا نیست؟ امر اختیاری، یه طرف امتحان بده که بتونه قبولش. درس بخون تا بتونی تو امتحان، اون غایت الان تو این مثال خودش یه امر اختیاریه. یا مثلا بفهمد آقا کار کن، برو کار میکن که بتونی دیونتو پاس کنی، بدهیاتو پاس کنی. حالا طرف رفت و کار کرد و نگفت چیز کار، و یه آدمم ازم به خدمتون که سرمایه به دست آورده، بعد حالا بگیم حالا نمیخواد، لازم هم نیست مثلا دیونتو بدی، دادی دادی، ندادی ندادی، پس برای چی بهش میگفتی واجبه بره کار کنه؟ به چه غایتی بود؟ به این غایت بود که بره دویونشو بده، بعد خود دویون حالا رسید به خود دویون، به این حالا ندادی هم ندادی. پس اینجا غایت چیه؟ یه امر اختیاریه. نهت میفرمین حالا گاهی وقتا ممکنه نه یه امر غیر اختیاری باشه این غایت، کما فی قوله که اینا مثال. پس برای چی هن الان؟ جوی که اون غایته یه امر غیر اختیاری، کما فی قوله که توب لحلکه توفلح، آقا توبه کن بلکه رستگار بشی. حالا رستگار شدن این دست ما نیست که خداوند متعال توبه شخص رو قبول کنه نکنه، دست خداست. نهت فهم. ولی بازم با اینکه یه امر اختیاری نیست، ولی بازم یه امر چیه؟ لازمه. یعنی ما یه جوریه که اگر یه وقت اتفاق نیفته مثلا بدبخت میشیم، یه چیز مهمی از دست میدیم. حتی اگرم یه امر اختیاری ما نباشه، اصلا دست ما نباشه، ولی بازم لازمه، بازم یه امر لزومیه. رد فرمایید. بعد حتی اگر دست خودمونم نباشه، ولی امر لزومیه. همین که اگه نباشه ما احساس چه میکنیم؟ خسران میکنیم. عرض کردم اختیاری نیست، ولی اختیاری نبودن به معنای لزومی نبودن نیست. میتونه اختیاری نباشه ولی لزومی باشه. لزومی باشه یعنی باید بیاد، اگه نیاد ما بیچاره میشیم، ما بدبخت میشیم، بزرگی از دست میدیم. لزومیه، برای ما حیاتیه، باید باشه. حتی اگر دست خودم هم نباشه، من خودم هیچ تأثیری نداشته باشم یا تمام العلل عقل نباشم در این که بتونم اون مطلب را چه بکنم. بذارید من یه مثال عرفی بزنم براتون آقای عبداللهی. مثلا فرض کنید که میگه من زرع حسد، کسی که به کار زراعت کنه میتونه بچینه. خب آقا ازرع تحسد، به کار تا اون غایت میشه چی؟ میشه مثلا چیدن و برداشت کردن. کاش داشته باش تا چی داشته باشین؟ برداشت. خب حالا این کاشت دست منه، داشت دست منه، اما این که حالا مثلا به حدی برسه که نه به حدی برسه که بشه برداشت کرد، دست من نیست. بارون بیاد نیاد، یه دفعه سرمای عجیب غریب بیاد نیاد، ولی در این حال اونم لزومیه، اونم لزومیه. یا مثلا اسلم لعلک تدخل الجنه، دخول جنت خب به خیلی جای دیگه هم ممکنه وابستگی داشته باشه، به صرف اسلام نیست. نهت فرمایید. ولی در این حال خود همین دخول جنت یه امر چیه؟ لزومیه، بایدیه. ولو همیشه جا مثال دیگه فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، شما واجب این کارو بکنید. این دقیقا شبیه مانعرفیه. به این منظرین میگه شما باید انذار بکنید، اونا حالا قبول کنن یا نه؟ این دست شما نیست آیون منذرین که اونا قبول کنن یا نه، این اختیاری شما نیست، ولی اونا هم لازم این کار بکنن، چون اگه اونا لازم نبود این کار بکنن من بر شما نمی اومدم این کار رو واجب کنم. شبیه هم این آیه خیلی شبیه بحث ماست، یه فقولا شما واجبه ای موسی و ای هارون شما واجبه برید و فرعون رو چه بکنید باش با زبان نرم صحبت کنید، تذکر بهش بدید ولی به چه غرضی، به چه غایتی؟ بلکه او متذکر بشه بترسه. حالا اینکه او متذکر میشه یا نمیشه این دیگه دست شما نیست، ولی واجبه، لازمه او این کار، این اتفاق براش بیفته، بایدی اونم براش همون غایت برایه. بله بله احسن. خب این یه بیان، بیان دیگه چیه؟ آقا این عرضم به خدمتون لغویته، حالا اینجا تو این بیان دوم پر رنگ میخواد بشه که میفرماید که آقا انه و ازال وجب الانذار ثبت وجوب القبول و الا لغل انذار. آقا اگر انذار واجب بخواد بشه، یعنی اخبار به همراه تخویف، انذار یعنی اخبار به همراه تخویف، به هر اخباری نمیگن انذار، به یه اخبار خاصی که همراه تخویفه، ترسونه، این اگر واجب بشه وجب قبول، قبول این انذار. چرا؟ چون والا لغو میشه، این بر واجب بکنه اون بر حالا دلت خواست قبول کنه دلت خواست قبول نکنه، بس چرا زور میکردی بیچاره رو که حتما بره بگه، بعد اون بر دل بخواهی باشه طرف بخواد قبول کنه بخواد قبول نکنه. و نظیر و زالک ما تمسته که به این فیلم مسالک شهید ثانی علا وجوب قبول قول المرأه و تصدیق آفل عده. آقا زن وقتی که حامله باشه عدهش میشه کی؟ تا زمان وضع حملش، تا زمان وضع حمل این تو عده هست، تو این عده هم میتونه خلاصه توی خونه شوهر، شوهر بخوره و بخوابه، ولو شوهر طلاقش داده، الان شوهر طلاقش داده ولی معتده هم نفقش به عهده همین زوجه، این توی هم خونه شوهره بخوره و بخوابه تا زمان وضع هم. حالا ممکنه یک زن به جهت اینکه مثلا عرضم به خدمتون بفرمایید بخواد مثلا جایی نداره کنه بیشتر بمونه و از نفقه شوهر استفاده بکنه، این مافل ارحام خودشو، این زنها مافل ارحام خودشونو مخفی کنن، ابراز نکنن که آقا ما بچه دار هستیم مثلا، اینو نگن. رد بفرمایید. نه ببخشید من حالا از اون برش مثلا، بله مثلا میخواد بره ازدواج کنه، میخواد بره زودتر با یه نفر دیگه مثلا ازدواج کنه، رد بفرمایید، برای اینکه این سلاسل گروهش زودتر تموم بشه، اگه بگه من مثلا حامله هم باید تا وضع حمل بمونه، این برای اینکه این اتفاق نیفته اینو مخفی میکنه مثلا نمیگه. آیه شریفه میفهمد که چی؟ نه حتما باید بگید، ابراز کنید اگر فهمیدید که مثلا حامله هستید. ولا یحل لهن، مجاز نیست براشون، ان یکتم نما خلق الله فی ارحامهن، حق ندارن اینو مخفی بکنن و کتمان کنن. حالا دعوایی کتمان چی بوده؟ مثلا یکی هم عرض کردم خواهد زودتر رو شوهر کنه با یکی دیگه شوهر کنه، لذا اگه بفهمن حامله است نگهش میدارن تا وضع حمل و حق شوهر کردن و اینا نداره دیگه. خب حالا نکته بحث ما چیه اینجا آقای رضایی؟ این که از یه طرف بر این زنها چی رو واجب کرده خداوند؟ اظهار حامله بودن. بعد از اون طرف به بقیه چی بگه؟ بیا شماها میتونیدم قبول نکنید حرفشو، خیلی بقیه هم لازمه قبول کنن حرفشو، بپذیرن حرفشو. نظام یه فستدل شهید ثانی به تحریم الکتمان و وجوب الاظهار علیهن، علا چی؟ علا قبول قولهن. این علا متعلق به چیه؟ علا وجوب قبول قولهن، استدلل، استدلال کرده به تحریم کتمان و وجوب اظهار، میگه کتمان نکن، اظهار کن. خب اینو واجب کرده که اظهار کنه، کتمانو حرام کرده. این عطف تفسیریه، تحریم کتمان یعنی همون وجوب اظهار. اظهار واجب کرده که چی؟ که قبول واجب بشه دیگه برای اون یکی ها. لذا ایشون استدلال کرده بر این. بر چی استدلال کرده؟ بر وجوب قبول قولهن نه به نسبت الی ما فی الارحام. البته حالا نسبت به این مورد همو اظهار دیگه، تو هم موردی که اظهار واجبه، قبول تو مورد هم باید واجب باشه. گرچه معلوم صاحب قلائد فرموده که حاضر تنظیر مدفوعون به ان المقیس علی انما ثبت به دلیل خاص و الا فلایه به نفسها غیر وافیه بهی. ولی به هر حال شبیه همین استدلال رو مرحوم شهید ثانی هم دارد تو اون بحث، شبیه همین استدلالی که ما تو بحث خودمون داریم میکنیم. بله؟ اگه قبولش واجب نباشه لغو میشه. حالا صاحب قلائد برحال میگه نه، به نظر ما این تمام نیست، بر این واجب بدونه شارع که حتما اظهار کنه. ولی اونها آیا قبول کنن یا نکنن، ممکنه مثلا بگیم آقا شما برحال الان نمیخوام وارد مناقشه توی تقریب استدلال بشم، اونو بگم دیگه در عملا داریم وارد مناقشه میشیم. برای اونها چی؟ برای اونها بگیم آقا اگه شرایطش پیدا شد شما قبول کنید، آقا شما انذارتونو بکنید حتما، شما حتما انذارتونو بکنید. ولی اینا چی؟ اینا مثلا اگر اطمینان به حرف شما پیدا کردن برحذر بشه. بله؟ نه اساسا اینا جزولله، تو موارد جزولله اون کسی که یه جزء علت رو باید تشکیل بده کارو براش واجب میکنی، شما کارتو بکن تا اینکه زمینه برای حذر اونا درست بشه. ولی اینجوری نیستش که کار شما علت تامه باشد و اگه شما گفتی حتما واجب باشه اونا قبول کنن، بلکه اونا ممکنه من قبول با یه شرایطی براشون واجب بدونم، بگم اگه اطمینان پیدا کردید شما مثلا بپذیرید قبول کنید و این مشکلی نداره، لغویتی نداره. بله کی لغویت به وجود میومد؟ وقتی که بلمره ما بگیم آقا شما واجب انذار کنید ولی شما مطلقا قبول نکنید، بس بعد چی اصلا به اینا میگه انذار کنید؟ راحت میفهم. حالا این یه اشکال مشترک البرود، هم توی همین آیه کتمان مافل ارهام هم توی همین آیه خودمون خواهیم رو فشن. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. علیه میرسیم آره، الان که نرسیم میرسیم شو. نه حالا فعلا که تو تقریب استدلال هستیم، بعدش این قلت و قلت و اینا در راستای تقریب استدلال هست. خب سلامکم الله، انشاءالله زبان صدا آم
از نفسی آیه که نمیشه. آیه که کتمان نکنید. آره کتمان نکنید.